رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 29 دکبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در روسیه ابنامه علیه پنج گمانبر در قتل بوریس نیمتسوف نهایی شد. ترکش بمب در یک اداره دولتی شهر مردان پاکستان 18 کشته بر جای گذاشت و سازمان خبرنگاران بیدان مرز از هلاکت 67 خبرنگار هنگام ایفای وظیفه در سال روان اطلاع داد. تفصیل خبرها. کمیته تفتیشات روسیه روز 29 دکبر عیبنامه علیه 5 نفر را که در کشتار سیاستمداری مخالفین بوریس نیمتسوف گمانبر میشوند نهایی کرد. در این باره شمس‌الدین سکایف وکیل دفاع یکی از گمانبران زور دادایف به خبرنگاری ریا نوستی اطلاع داد و گفت که به همه آنها حکم ابد تهدید میکند. در متن نهایی عیبنامه گفته شده است که کشتار از روی فرمایش صورت گرفته است. از این پیش ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشات با اینترفاکس خبر داد که در کشتار بوریس نیمتسوف 5 شهروند چچنستان، زور دادایف، انزور گوباشف، حمزت بهایف، شدید گوباشف و تیمیرلن اسکرخانوف متهم خواهند شد. آنها با گمان کشتار در حیات گروه متشکل غیر قانونی خریدن و نگهداشتن آتش سلاح آتش فشان بازداشت شدند. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. پلیس پاکستان خبر داد که بر اثر ترکش بمب در یک اداره دولتی شهر مردان واقع در شمال و غرب کشور دست کم 18 نفر کشته و تقریبا 30 کسی دیگر مجروح شدند. افسر ارشد پلیس سید خان وزیر گفت که ترکش روز 29 دکبر در بخش محلی اداره شناسنامه‌دهی روی داده است. حالا کارمندان پلیس در پی مقرر کردن جزئیات حادثه و به سوال پاسخ می‌جند که بمب از سوی مرتله منفجر شده است یا آن را به موتورسیکل نصب کرده بودند. شهر مردان در 50 کیلومتری شمال و غربی پیشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا جایگیر شده است. اگر واشنگتن سازش هسته‌ای را نقض کردم دریافت روادید برای ایرانی ها را محدود کند، تهران از شوراهای جوابی کار میگیرد. این نظرات حسین جباری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 28 دکبر در نشست خبری در تهران صدا داد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا هفته گذشته قانون را امضا کرد که بر پایه آن ورود به ایالات متحده برای ایرانی ها از جمله آنهایی که در کشورهای بدون روادید با امریکا به سر میبرند مشکل می شود. همین گونه محدودیت ها برای شهروندان سوریه، عراق و سودان هم جاری خواهند شد. در حالی که واشنگتن میگوید این قانون به خاطر جلوگیری از ورود تروریست ها به کشور قبول شده است، تهران آن را ادامه تحریم ها علیه ایران می خواند که بر پایه سازش هسته ای باید لغو کرده شوند. حسین جباری انصاری گفت همه گام هایی که بیرون از سازش هسته ای برداشته می شوند برای ایران غیر قابل قبولند. کمیته ناظری سازش هسته ای این موضوع را بررسی و پاسخ تهران به قانون روادیدی امریکا را تهیه می کند اظهار نمود. او عباس عرقچی رهبری هیئت مذاکره هسته ای ایران اظهار نمود که قانون درباره روادید سازش هسته ای را نقض میکند. با ادعای تهران شهروندان کشور به حمله های تروریستی در کالیفرنیا و پاریس که باعث قبول قانون شدند یگان رب ندارند. کاخ سفید باشد میگوید محدودیت ها علیه ایرانی ها با اون خاطر جاری شدند که واشنگتن ایران را کشوری سرمایه گذاری تروریسم میخواند. در سالی که سپری می شود 67 خبرنگار هنگام ایفای وظیفه کشته شدند. در این باره سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس در گزارش سالانه خود خبر داد که روز 29 دکبر نشر شد. سال سوم است که سوریه خطربارترین کشور برای خبرنگاران شناخته می شود. گروه دولت اسلامی که در این کشور عمل می کند مسئولیت کشتار 40% همه خبرنگاران جان باخته را بر دوش دارد، گفته شده است در گزارش خبرنگاران بدون مرز. با فهرست کشورهای برای خبرنگاران خطرناک عراق، برزیل، بنگلادش، سودان جنوبی و یمن هم شامل شدند. در هر یک از این کشورها 5 خبرنگاری هنگام ایفای وظیفه به هلاکت رسیدند. در گزارش همچنین 43 حادثه هلاکت مرموز خبرنگاران آورده شده است. از این پیش کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران درباره هلاکت 69 کارمند رسانه‌ها هنگام اجرای وظیفه‌شان خبر داده بود. با اطلاع این سازمان 29 خبرنگار از سوی 30 تن از جانی گروه های اسلامی کشته شدند. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که شما اخبار بیشتر را میتوانید از سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا کنید. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابلیت دریافتند.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
منجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارشی که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. اعتراض دوشنبه به تهران. وزارت امور خارجه تاجیکستان دعوت کبیری به کنفرانس در تهران را غیر قابل تحمل نامید. در قضیه قتل نیمتسوف کی را قربانی میکنند؟ پیوندان سیاستمدار معروف به فرضیه رسمی تفتیشات باور ندارند. و اموزنگ دوم به زودی بنیاد می شود. یک شرکت چینایی از 3-2 نقب خط راه آهنی وحدت یوان را پورا بنیاد کرده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 29 دکبر سفیر ایران در دوشنبه را دعوت کرده، از حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران اظهار تأسف کرد. دعوت کبیری عمل غیر قابل قبول خوانده شده، وزارت قاطعانه اظهار کرده است که چنین مناسبت میتواند به رابطه های خوب تاجیکستان و ایران خلل وارد کند. یک روز از این پیش یک مسئول کمیته دینی تاجیکستان هم از حضور کبیری در نشست تهران اظهار نگرانی کرده، گفته بود چرا جانب ایران که همیشه از تاجیکستان به صفت دوست و برادری هم فرهنگ و هم نژاد و هم دین یاد میکند با قانونگذاری های کشوری برادری خود ارج نمیگذارد. این نخستین تنش میان دوشنبه و تهران در چند ماهی اخیر است. گزارشی همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم را در این باره میشنویم.
طبق خبر دفتر مطبوعات وزارت، در روز سه‌شنبه 29 دکبر حجت الله فغانی سفیر ایران در تاجیکستان به وزارت فرا خوانده شده، با او یادداشت وزارت خارجه تاجیکستان سپرده شده است. در این یادداشت از شرکت محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که نسبتش برای کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت کنستیتوسیونی در تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده، عین حال او در جستجوی اینترپول قرار دارد، به کنفرانس دعوت شده است، اظهار نگرانی می‌شود. وزارت خارجه تاجیکستان این عمل را غیر قابل قبول خوانده و قاطعانه اظهار کرده است که چنین مناسبت بر روابط حسنه تاجیکستان و ایران میتواند خلل وارد کند. ضمناً در همایش بین المللی وحدت اسلامی که روز 27 دکبر سال جاری در شهر تهران پایتخت ایران آغاز گردید، محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در کنار سلیمان دولتوف رئیس کمیته دین، تنظیم انانه و مراسم های ملی، سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی و فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی کشور شرکت داشت. ایران تا حال در سطح رسمی در مسئله منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار نظر نکرده بود. برخی از رسانه های نزدیک به حزب ممنوع نهضت اسلامی در پی سفر محی‌الدین کبیری به تهران نوشتند که این دعوت ایران بیانگر آن است که تهران رسمی ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نکرده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم انانه و جشن مراسم های ملی دعوت محی‌الدین کبیری را به همایش وحدت اسلامی در تهران به چالش کشیدند. در اطلاعیه رسمی کمیته دین که روز 28 دکبر از نام عبدالغفار یوسفوف سردار ریاست تحلیل و تشخیص دینشناسی کمیته دین به دست رادیو آزادی رسید گفته می شود، این دعوت ایران باعث به نگرانی عمیق گردید. در حالی که به قول عبدالغفار یوسفوف دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال روان فعالیت این حزب را ممنوع اعلام کرده، رهبریتش برای همدستی و سرمایه‌گذاری آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در دوشنبه و وحدت متهم می‌شوند. این مسئول کمیته دین در اینامه مطلبش از دوستی و برادرخواندگی تاجیکستان ایران یادآوری کرده و میگوید پهلوی دیگری مسئله این است جانب ایران که همیشه از تاجیکستان با صفت دوست و برادر همفرهنگ و همنژاد و همدین یاد میکند، آیا به موقع و قانونگذاری کشور برادر خود ارج و احترام میگذارد یا نه؟ محی‌الدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از هر دو کرسی‌اش در پارلمان محروم گردیدن حزبش تاجیکستان را ترک کرد و بنا به خبرهای دریافتی حالا در یکی از کشورهای اروپا به سر میبرد. مقامات دوشنبه در ماه سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری را به دست داشتن در آشوب مسلحانه معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده متهم کردند و دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر حزب نهضت را سازمان تروریستی اعلان کرده فعالیتش را در کشور منع کرد. اما محی‌الدین کبیری دست داشتنش در آشوب نظرزاده را رد کرده، گفته است که این آشوب تنها بهانه برای بستن حزب نهضت و تعقیب رهبران و فعالان این حزب مخالف شده است.
اعتراض رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان به ایران در رابطه با دعوت محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به نشست وحدت اسلامی در شهر تهران.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سفیر روسیه در شهر دوشنبه از گرانی انداز در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت که سرباری مالیات فایده و زیان شرکت های روسی را برابر کرده است. با گفته دیپلمات روس، این گونه اندازهای میان شکن شاید بعضی شرکت ها را به اندیشه در تاجیکستان ماندن یا نماندن وادار سازد. موضوع اندازه بلند در حال مطرح می شد که چند پیش مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک روسیه را از پرداخت انداز در سالهای 2015 و 2016 آزاد کرد. تفصیل در این باره در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه کیومرسی اتال.
ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه از گرانی انداز در تاجیکستان شکوه کرد و گفت که این وضع در سالهای آخر قامت بعضی از شرکت‌های بزرگ روسی در کشور را تا حد خم کرده است. آقای فرالوف که در این باره با خبرنگاران در دوشنبه صحبت می‌کرد گفت:
ناش بیزنس اکروپنی
شرکت های ما خصوصا شرکت های بزرگ در اینجا با رعایت همه قانون ها بیزنس را پیش می برند. در نتیجه سرباری انداز برای آنها نهایت گران می افتد، خصوصا برای شرکت های مخابراتی. حالا درآمد شرکت ها خیلی ناچیز شده است. اگر سرباری انداز از این هم بیشتر شود، در اینجا پیش بردن بیزنس نهایت مشکل خواهد شد.
اگر بود ایشی بیش نالوگوی نادروسکه то бизнес здесь делать будет очень трудно.
به قول سفیر روسیه در تاجیکستان، تغییرات اخیر در قانونگذاری انداز میزان پرداخت مالیات را بالا برده است و همکنون به گفته او شرکت های روسی فایده ناچیز از تجارتشان به دست می آورند. او افزود میان تاجیکستان و روسیه کمیسیون بین حکومتی عمل می کند که نشست نوبتیش در اول های سال آینده در دوشنبه برگزار و در قطار مسائل دیگر موضوع انداز نیز بررسی خواهد شد. ایگور لیاکین فرالوف گفت موضوع گرانی انداز به اندازه مهم است که میتواند سرنوشتی به فعالیتشان در تاجیکستان ادامه دادن یا ندادن شرکت های روسی را حل کند. میگافون بلاین سانکتودایک سزیدن و مهمانخانه هیئت رئیسی دوشنبه از شرکت های بزرگتر روسیه در تاجیکستان هستند. اما موضوع گرانی انداز برای شرکت های روسی در حال از سوی سفیر آن کشور مطرح می شود که دو هفته پیش مجلس نمایندگان تاجیکستان نیروگاه برق آبی سانکتودایک روسیه را از پرداخت انداز در سال 2015 و 2016 آزاد کرد. این نیروگاه هر ماه به بودجه تاجیکستان 800 هزار دلار انداز می سپارد. ضمناً کمیته اندازی تاجیکستان نیروگاه سانکتودایک را از جمله مؤسسه های بزرگ قرضدار از انداز اعلان کرده بود. سال 2013 حتی این نهاد دولتی تاجیکستان صورت حساب نیروگاه را برای چند مدت بست. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 29 دکبر عیبنامه علیه 5 نفر را که در کشتار سیاستمداری مخالفین بوریس نیمتسوف گمان بر میشوند نهایی کرد. در این باره شمس‌الدین سکایف، وکیل دفاعی یکی از گمانبران ظهور دادایف، با ریا نوست خبر داد و گفت که به همه آنها حکم ابد تعدید میکند. بر متن نهایی عیبنامه گفته شده است که کشتار از روی فرمایش صورت گرفته است. فرضیه انتقام برای پشتیبانی نیمتسوف از نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو از متن نهایی بیرون کرده شده است. از این پیش ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه، با اینترفاکس خبر داد که در کشتار بوریس نیمتسوف 5 شهروند چچنستان، ظهور دادایف، انزور گوباشف، حمزت بهایف، شدید گوباشف و تیمیرلان اسکرخانوف متهم خواهند شد. آنها با گمان کشتار در حیات گروهی متشکل غیر قانونی خریدن و نگه داشتن سلاح آتشفشان بازده شدند. تفتیشات نیت دارد که ماهی ینوار تفتیش پرونده را انجام بدهد و اسناد جمع آوری شده را برای آشنایی با جبردیدگان و نمایندگان آنها و سپس با گمانبران و وکیلان دفاعی آنها ارائه کند، اظهار نمود ولادیمیر مارکین. نماینده کمیته تفتیشات افزود سازماندهنده احتمالی این جنایت روسلان محیدینوف الحال در آزادی است و در کفتوکاب فدرالی و بین المللی قرار دارد. روسلان محیدینوف راننده روسلان گریمیف، معاون پیشین فرماندهی بتالیون سیوری وزارت امور داخلی چچنستان بود. خانواده نیمتسوف میگوید گریمیف در کشتار دست دارد، اما چون او از افراد نزدیک رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف است، مقامات تفتیشات با اعلان اتهام علیه او جرأت نمیکنند. وادیم پروخوروف، وکیل دفاعی خانواده نیمتسوف، با سازماندهنده اساسی کشتار بودن روسلان محیدینوف شبهه دارد. او روز 29 دکبر با خبرگزاری اینترفاکس گفت که محیدینوف در پایان این زنجیره است و کشتار نیمتسوف با فرمایش منصبداران والامقام صورت گرفته است، ولی او از توضیح بیشتر خودداری نمود. لیلیا دوباوایا، سخنگوی پیشینی بوریس نیمتسوف، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که او هم با فرضیه کمیته تفتیشات درباره فرمایشگری اساسی قتل نیمتسوف راضی نیست.
من با دختر نیمتسوف ژاننا کاملا راضیم که کرمل را عیبدار میکند. از ابتدا معلوم بود که اگر خودی پوتین فرمایشگری مستقیم کشتار نباشد، پس بدون شبهه کسی به کدام سبب به خلاصه رسید که کشتار نیمتسوف برای پوتین خبری خوشی خواهد بود. از نگاه من نیمتسوف یگانه سیاستمدار و صدای مخالفین بود و این را آن وقت نمی فهمیدند و بعد از مرگش درک کردند، زیرا حالا صدای مخالفین بلند نمی شود. نیمتسوف گپ های ضروری را می گفت، گزارش ها می نویست، پیش راهی او را گرفتن ناممکن بود و به صدای او هم در داخل و هم در خارج روسیه گوش می دادند. او در بین مخالفین شخصی بود که می توانست وضع را آرام کند. یعنی نیمتسوف چهره سیاسی بدون شبهه خیلی قوی و قوی ترین در صف مخالفین بود که به مقامداران خلل می رساند.
خانم دوباوایا، بگوید که در خانواده نیمتسوف درباره افرادی در قتلش دست داشته چی میگویند؟
Семья Немцова в это время говорит о Кадырове.
خانواده نیمسوف همیشه از رمضان قادیروف حرف میزد و اما میگویند که پوتین در وضعی فعلی هیچگاه قادیروف را نکوهش نمیکند. من فکر میکنم که آنها شاید کسی را به اصطلاح قربانی کنند یا شاید تفتیشات را ادامه دهند. من چیزی گفته نمیتوانم. خوب عجب نیست که یگان چهره کمرزیش را قربانی کنند، اما نام فرمایشگری حقیقی را تا زمانی که پوتین سر قدرت است ما نخواهیم دانست.
لیلیا دوبابایا سخنگوی پیشینی بوریس نیمتسوف بود که با او درباره پرونده قاتلان احتمالی این سیاستمداری معروف مخالفین روس صحبت می‌کردیم. بوریس نیمتسوف شام 27 فوریه سال روان در مرکز مسکو هدف تیر قرار گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. شرکت چینایی کارپوراسیون 19 راه آهن سازی کارهای پرمکانی در دو نقب راه آهنی وحدت یوان را انجام داده است. در این باره وزارت نقلات تاجیکستان روز 29 دکبر خبر داد. ساختمان قطعه راه آهن وحدت یوان 6 سال پیش پس از تخریب راه غلبه اموزنگ خطلان شروع شد. بعدی از سوی ازبکستان برچیده شدن این قطعه را ولایت خطلان از یگانه راه آهن محروم ماند و چند سال باز مال و مواد به این منطقه توسط مارهای با ماشینهای بارکش انتقال می‌یابند که قیمتشان خیلی گران است. تاشکند درخواست های تاجیکستان برای احیای راه آهنی غلبه اموزنگ را بدون پاسخ گذاشت. منظور عبدالله شروف همکار ما در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت متخصصان شرکت کارپوراسیای 19 راه آهنسازی سه نقب را که درازی همه آنها 3755 متر را در بر میگیرد تقریبا به پایان رساندند. وای افزود در بنیادی راهی آهنی وحدت یوان سه نقب و پنج پل باید ساخته شود که عین حال دو نقب سوراخ کرده شده بتونکاری می شود و نقب سوم حدودی 73% سوراخ کرده شده است.
راهی آهنی وحدت یوان است. سی پل است. در این سه سونیل است. سه سونیل است. در روزی اینی 3600 سونیل. در روی آهنسازی 19. ایما ایسی. علاقه وزید دویم شمب شکوه کردن. سوراخ کردن آنها کارو پراخود که تموم شده کل بیتون کاری رو هم فیر رفتید داد نفتی سیماش 73 فوید شده بید ما تشویش داشتیم که ما مرسر میشد نمیشد ما نمیدیم که در اوجه ترکیب گیولوگی و فرق رو چکره خشبه خونه خشبه داشتیم.
قطعه راه آهن وحدت یوان در صورت پور را بنیاد شدنش ولایت خطلان را با 3 میلیون اهالیش طریق راه آهن با مرکز کشور پیوند خواهد کرد. تاجیکستان با ساختمان این راه سال 2009 پس از تخریب شدن قطعه راه آهن غلبه اموزنگ خطلان شروع کرد. پس از تخریب این راه از سوی مقامات ازبکستان ولایت خطلان از یگانه خط راه آهن محروم شد. از این جهت ساختمان راه آهن وحدت یوان را متخصصان الترناتیوی اموزنگ نام برده میگویند در مسیر دوشنبه قرغان تپه برای رشد اقتصادیات تاجیکستان و کاهش نرخ نوا دارای اهمیت زیاد است. مسئولان خطلان زیان اقتصادی ولایت را از نبود راه آهن تنها در نیم سال اول تخریب قطعه راه غلبه اموزنگ بیش از 45 میلیون دلار برشمرده بودند. با دستور حکومت تاجیکستان اداره راه آهن هنوز سال 2009 با ساختمان راه آهن وحدت یوان شروع کرده بود، اما کشور به تنهایی در ساختمان سه نقب در این قطعه راه مشکل میکشید. این است که دولت تاجیکستان اول سال روان از اکسیم بانک چین به خاطر انجام ساختمان قطعه راه آهن وحدت یوان 68 میلیون دلار قرض امتیازناک دریافت کرد. پیمانکار این طرح نیز شرکتی کارپوراسیای 19 ساختمان راه آهن چین انتخاب کرده شد. ارزش ساختمان راه آهن وحدت یوان 800 میلیون سومانی را تشکیل می کند. این راه که بیش از 40 کیلومتر طول دارد قسمان با سرمایه چین و باقی مانده با پول بودجه کشور قرار است تا ماه آوگوست سال 2016 ساخته به استفاده داده شود. ولی این اولین طرحی راه و نقب سازی نیست که دولت تاجیکستان با کمک و سرمایه چین بنیاد کرده است. دولت تاجیکستان که بیرون کشیدن کشور را از بنبست کمونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی خود خوانده است، اساساً با کمک و سرمایه چین عملی می‌سازد. سه نقب اتومبیلگر دیگر نیز شهرستان در ولایت سوخت و چرمغزک و شرشر در ولایت خطلان با سرمایه و اشتراک شرکت‌های ساختمانی چین به استفاده داده شدند. دولت تاجیکستان برای ساختمان نقب شهرستان 80 میلیون دلار، نقب چهارمغزک 68 میلیون دلار و برای بنیاد نقب شرشر 40 میلیون دلار از چین قرض گرفته است. نقب های شهرستان و چهارمغزک و شرشر را که اخیراً با نام های خطلان آزادی عوض کرده شدند از سوی شرکتی راهسازی چین رود چین بنیاد کرده شدند. این حال قرض دوشنبه از پکین الکی از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و این سرمایه ها اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراه ها و نقب ها مصرف شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخشی تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ و همچنین از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. پیشوا مجموعه شعری بیش از 30 شاعر تاجیک درباره امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است که اخیراً از سوی مطبعه نشر مبارز چاپ شد. نشر این دفتر شعر در حالی است که همین ماه هر دو پالاته پارلمان تاجیکستان قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را تصویب کردند و رئیس جمهور روز 25 دکبر زیر آن امضا گذاشت. استفاده باره پیشوای ملت از سال گذشته از زبانی ساکنان در واخوری ها با امام علی رحمان کاربرد می شد. اما پارلمان تاجیکستان این باره را قانونن به مقام تبدیل داد و پس از قطع فعالیت امام علی رحمان آن روی کار می آید. ولی منقدان میگویند که این عنوان یک نمونه دیگری شخص پرستی است که در تاجیکستان اوج میگیرد. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج را در این باره میشنویم.
نخستین مجموعه اشعار درباره پیشوای ملت تحت عنوان پیشوا از چه برآمد؟ این کتاب اشعار بیشتر از 30 شاعر تاجیک را درباره امام علی رحمان در بر می‌گیرند. گوره سفر، یکی از ترتیب دهندگان این کتاب، یکشنبه 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کتاب پیشوا با تعداد 1000 نسخه از چه برآمده، شعرهای شاعران معاصر تاجیک را درباره صلح و در وصف پیشوای ملت فراگیر است. با گفته گوره سفر، در کتاب پیشوا شعرهای شاعران از قبیل اشور سفر، مومین قناعت و لایق، کمال نصرالله، گلنظر کلدی و سیدعلی مامور و چند دیگر که از نقش پیشوای ملت در استقلال تاجیکان و صلح و وحدت وصف کردن جای داده شده است. نشر کردن کتاب پیشوا در حال است که پارلمان تاجیکستان قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را در سنه 18 دکبر تصدیق کرد که نظرهای زید و نقیض را نیز به میان آورد. اسفندیار نظر، شاعر و منقد تاجیک، گفت از نشر این گونه کتاب هنوز آگاه نیست، ولی از چا برآمدن چنین کتاب‌ها و وصف و مدح کردن شاهان و رهبران وقت کشور هنوز از زمان رودکی موجود بود و تا حال ادامه دارد. بیشتر شاعرانی که در دوران حکومت یک نفر شعر ایجاد میکردن یا میکنند از نفران منصبدار زمانش وصف مینمایند. بنابراین مدح کردن در ادبیات تاجیک یا تفکر تاجیکان چیزی نو نیست.
اما پرینسیپ های جامعه دموکراتی، جامعه مردم سالاری به این چیزها دیگر بچیش می مثلا اهمیت نگاه نمیکند. این چیزهایی نیستن که دیگر مثلا مردم با اونها توجه کند یا که قابل تحسین باشند.
اسفندیار نظر با سوال آزادی در این باره که هفته قبل قانون درباره پیشوای ملت تصدیق شد و حالا کتاب نشر گردید، چون این به نظر نمی رسد که این همه کارهای قبلا طرح‌ریزی شده باشد، چون این پاسخ داد.
فکر نمی کنم که کاری از قبل طرح‌ریزی شده و نقشه برآورده شده باشد، چرا که ترتیب دادن یک کتاب آن هم از اثر مثلا 30-40 شعر می تواند کاری بشب باشد.
بندشه اسفندیار نظر، نشر کتاب کاری دشوار شاید نباشد، اما اون که تا کجا طلبگار و خریدار پیدا می شود برای کتاب پیشوا طرف دیگر مسئله است. زیرا در زمان امروز که مردم خیلی کم کتاب خریداری میکنند. طوری گفته میشود کتاب پیشوا که از 80 صفحه عبارت است در مطبعه نشر مبارز از چاپ برآمده است. مرتبان کتاب مذکور گوره سفر و محترم حاتم میباشند. به دنبال تصدیق قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از جانب پارلمان تاجیکستان در شهر و نواحی و پایتخت کشور شهری دوشنبه گروهی جوانان تحت عنوان جوانان پیروی پیشوای ملت راهپیمایی ها نیز کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
نشر پیشوا مجموعه شعرها در وصف امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. و خوب شنوندگان ارجمند، با این گزارش این نشر مجله خبری ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند و امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می‌مانید.